رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم با اخبار تازه امروز پنجشنبه 15 آگوست در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. ماموران امنیتی مصر تظاهرگران را از قاهره پراکنده کردند. در تاجیکستان معاش کارمندان نهادهای دولتی بالا برده می شود. دور دوم مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان برگزار شد و تیم ملی تاجیکستان دسته هند را با حساب 3-0 شکست داد. تفصیل خبرها. نیروهای امنیتی مصر تظاهرگران طرفدار محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده را از دو میدان شهری قاهره پراکنده کرده و اردوگاه های آنها را برچیدند. بنابر گفته مقامات در جریان پاکسازی دست کم 149 نفر کشته شدند، اما سازمان اخوان المسلمین میگوید تعداد قربانیان از 2000 نفر هم بیشتر است. با گزارش تلویزیون دولتی مصر، بزرگترین اردوگاه تظاهرگران در نزد مسجد رابعه الادویه بعد از مناقشه یک روزه با طرفداران مرسی خالی کرده شد. ادواردو دلبویی، سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل، روز چهارشنبه در شهر نیویورک گفت که بان کی مون استفاده زور علیه تظاهرگران را محکوم کرده است. دبیر کلی سازمان ملل استفاده زور هنگام پراکنده کردن تظاهرگران را در قاهره قاطعانه محکوم میکند. حکومت مصر بعد از سرکوبی تظاهرات در شهر قاهره و 10 ولایت دیگر وضع فوق‌العاده و قیود شبگردی اعلام کرد. محمد البرادعی، معاون رئیس جمهوری موقت مصر، بعد این تحولات از مقامش استعفا داد. در تاجیکستان سر از ماه آینده مزد کاری کارمندان نهادهای دولتی 25% افزوده خواهد شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمان در این زمینه گفته است که هدف از این امر مساعدت به بهبود زندگی مردم و بالا بردن سطح زندگی در تاجیکستان است. بر اساس فرمان مذکور، معاش آموزگاران، طبیبان، دادستانها و حق بازنشستگی از 15% تا 35% بالا برده می شود. از ماه سپتامبر به بعد مزد حداقل در تاجیکستان نباید کمتر از 250 سومانی و یا تقریبا 50 دلاری آمریکایی باشد. گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. روز چهارشنبه در شهر بیت المقدس دور دوم مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینیان برگزار شد. گفتگوها در محلی نامعلوم در این شهر صورت گرفت. ماه گذشته بعد از 3 سال توقف، دو طرف با میانچگری ایالات متحده در شهر واشنگتن مذاکرات را سر گرفتند. گفتگوها درباره خاتمه دادن به مناقشه میان اسرائیل و فلسطینیان سال 2010 بنابر توسعه شهرک یهودی نشین در سرزمین های اشغالی متوقف شد. اسرائیل شب سه‌شنبه 26 زندانی فلسطینی را به خاطر از سرگرفتن مذاکرات آزاد کرد و قول داده است که در مجموع با نظرداشت پیشرفت در مذاکرات 104 محبوس فلسطینی را رها می کند. اسرائیل همچنین در آستانه مذاکرات با اعلان اینکه در بیت المقدس شرقی و کناره غرب 3100 خانه نو خواهد ساخت، فلسطینیان را به خشم آورد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در قزاقستان 6 نفر را با گناه عضویت در یک سازمان تروریستی به مهلت از 6 تا 10 سال زندان محکوم کردند. دادگاه شهری آستانا پایتخت قزاقستان سریک کاشلاقوف رهبر گروه و 5 شریک او را روز چهارشنبه به تاسیس گروه تروریستی، طرح‌ریزی عملهای تروریستی، دزدی و کوشش برای کشتن افسران و مقامات بلندپایه گناهکار دانست. محاکمه 6 نفر مهمه شروع شد و تاکنون پس درهای بسته ادامه داشت. به گفته دادستان ها هدف این گروه تأسیس خلافت اسلامی در قزاقستان بود است و آنها از جمله می‌خواستند تئاتر اپرا و بالت شهر آستانا را بیتر کنند. وکیلان یک سرباز آمریکایی که به افشای اسرار دولتی از طریق ویکیلیکس متهم شود میگویند که او هنگام این کارش گرفتار فشار روانی بوده است. وکیلان بردلی منینگ روز چهارشنبه در دادگاه مریلند گفتند او هنگام خدمت در عراق خود را یک و تنها احساس کرده و مشکلات تشخیص جنسیت داشته است. مایکل ورسلی، طبیب روانشناس که بردلی منینگ را از ماه دکمبر سال 2009 تا ماه می سال 2010 در عراق تابعت کرده است، در دادگاه شهادت داد که بردلی منینگ با او یک عکس خودش بالی لباس و آرایش زنانه را فرستاده است. و گفته وکیلان منینگ، رهبران این سرباز با نظرداشت بیماری و مشکلات روانی او نمی بایست اجازه می دادند که بردلی منینگ به اطلاعات مخفی دسترسی داشته باشد. و تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه در شهر خوجند فوتبال بازان هند را با حساب 3-0 شکست داد. نوریدین دورانوف و فتح‌الله فتح‌الف در نیمه اولی بازی دروازه‌بان تیم ملی هند را مجبور کردند که دو دفعه توپ را از داخل دروازه‌اش بگیرد و در دقایق اضافه بازی احتم همراقلوف یک گل دیگر هم اضافه کرد. این اولین بازی رسمی منتخب تاجیکستان تحت رهبری محسن محمدی سرمربی نوی دست بود. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را با تورنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم با نشانی آزادی نقطه آرگ. لحظه بعد همکارم سید قاسم قیامپور برنامه را ادامه میدهد. با رادیو آزادی بمانید.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. برکه به فرودگاه تهمت زده است. مسئولین فرودگاه دوشنبه ادعای رهبر یک دسته هنری درباره معامله بدی کارمندانشان را رد کردند. بحث وزیر غربگرا در مجلس ایران، چرا برخی از سیاستمداران دسته خار را از شاخه زیتون به کشورهای غربی اولوتر می خوانند؟ و روحنامه را از برنامه تعلیمی بیرون کردند. آیا در ترکمنستان به جای روحنامه کتاب نبی مقدس انشاء خواهد شد؟ مسئولین فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه اعلام داشتند که قضیه بد معاملگی و رشوت‌خواری از سوی کارمندان یکی از تالارهای فرودگاه بر اثر سوء تفاهم به میان آمده است. روز چهارشنبه 14 آگوست دیمیتری یفسیکوف رهبر گروه برکه لاتویا در صفحه فیسبوک خود نوشت که پس از اتمام سفر هنری به تاجیکستان در فرودگاه دوشنبه از سوی کارمندان تالار سیپ مورد بدرفتاری قرار گرفتند. او افزود است که کارمندان فرودگاه و گمرک مدت نگذاشتند که آنها با اسباب های موسیقیشان داخل هواپیما شوند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
فرودگاه بین المللی دوشنبه اتهامات دیمیتری یفسیکوف رهبر گروه موسیقی لاتویا برکه را بی‌پایه خواند. خیرالدین تورایف رئیس خدمات امنیتی این شرکت بر رادیو آزادی گفت اتهام این گروه درباره تمجوی کارمندان فرودگاه دروغ بوده، دلیل سرزدن نافهمی در بالا بودن قیمت خدمت رسانی طریق گذرگاه سیپ است. و افزود قیمت ورود طریق این گذرگاه سی و قیمت خروج 60 دلار سریکس مقرر شده است، اما هنرمندان فکر کردند که 30 دلار ایلاوگی این تمجوی است.
یک حالا چی دیگه باید گفتگی خیر نداشوشین همین کارگر ما راتشت نمیگیره به خیر پوتون کمتر باشه خیر خاطر میمون و خاطر کنچر دیدگی و مرحمت ما میگذارونیم شما را آیا نگوشن؟ وای نفره که این توجیه که گیره گوشل میکرده با پیش هم کارگر ما دفته که خیر ما رسترم بردیم اینجا بردیم اونجا پول تموم شده حق این پرابلم ایمونه سه.
اما مسئولان سفر گروه برکه دعوای رئیس خدمات امنیت فرودگاه بین المللی دوشنبه را رد میکنند. یکی از آنها ازورابیکوف نماینده رادیوی امروز میگوید واقعا خبر نداشتند که قیمت خروج طریق گذرگاه سیپ دوچند است، اما این معنی آن را نداشت که آنها پول نداشتند.
چون ابروازه سوب کردنی دادنی که دیمیتری میگن ما بیش نجو خط میرن چی در کولیش نیست ما خودم کمه نیستن میرن بیش نخود کرد.
گروه برکه با ابتکار رادیو امروز پشتیبانی مالیوی تالکو و دستگیری اطلاعاتی سامانی تونایتی جی از 6 تا 12 آگوست در شهرهای خاروق و دوشنبه کنسرت برپا کرد. این گروه ترانه های تاجیکی را بیشتر از اجادیات مبارک شاه میرزا شویف و نرگیس بندیشویف و اجرا کرد. اما پس از بازگشت به لاتویا رهبری گروه دیمیتری یفسیکوف در صحیفه فیسبوک خود نوشت که این سفر خاطرمان آنها را کارمندان فرودگاه بین المللی دوشنبه با رفتار غیر قانونی خود خلل دار کردند. از جمله نوشته است که به دلیل طریق سیب نگذاشتن کارمندان آنها را تا نشستن به طیاره تحت فشار روانی قرار دادند، از جمله به بغاج دستی آنها زیاد خوردگیری کردند. وی می نویسد حتی به دلیل اشتباه در دوشنبه آنها در مسکو نیز دچار مشکل شدند، چون ثبت نام آنها باید تا ریگا حجت می شد. رئیس خدمات امنیتی فرودگاه بین المللی دوشنبه خیرالدین تورایف می گوید از سه کارمندی که شب 12 و 13 آوگوست نوبتدار بودند بیانات گرفته شد و آنها قید کردند که تنها می خواستند به مشکل مسافران رسیدگی کنند. و افزود 9 آوگوست شرکت یوتیر روسیه که گروه برکه با هواپیمای آن باید پرواز میکرد با یک نامه از فرودگاه خواستار جدن تحت نظارت گرفتن بغاج دستی مسافران شده بود و باید هر نفر یک بغاج داشته باشد. خیرالدین تورایف گفت آنچه به ثبت نام ربط دارد کاملا مسئولیت شرکت هوانوردی است نه فرودگاه. دیمیتری یفسیکوف رهبر گروه برکه در یک تماس قائل شد که قیمت گذرگاه سیپرون نمی دانست و واقعا نمی خواست که میزبانان خرج بیشتر داشته باشند چون زیاد خرج کردند.
این فقط عدم اطلاع است، مشکل نیست، انسان آزاد است که انتخاب کند. چون دیدیم که قیمت است گفتیم می رویم از راه ارزانتر. این جنایت نیست، یگان حادثه مرگاور رخ نداده است، اما وقت همه نظارت ها را گذاشتیم پس حادثه ها سر شدند. گفتند با اسباب ها گذاشتن ممکن نیست. شناسنامه ما را گرفتند، گفتند که شما از همه آخر خواهید نشست. من بروی استیواردسه ها نگاه میکنم، اگر آنها چیز ضد اسباب های شما گفتند من شما را نمیگذارم که پرواز کنید. ببینید آنها آن دلیل ها را میگیرند که بی بحثند، اما در مورد دلیل های اساسی که نقض مقررات بودند خاموشند.
در همین حال مسئولان فرودگاه بین المللی دوشنبه میگویند آمادن ثبت ویدیویی شبیه حادثه را در اختیار رسانه ها گذارند و آنها خود قضاوت کنند. آنها همچنین تصمیم گرفتند یک نشست مطبوعاتی دایر کنند و یا اظهاراتی را در این باره پخش نمایند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تشریح مسئولین فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه در مورد اتهام بدمعاملگی کارمندان یکی از تالارهای این فرودگاه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای یک فرمان معاش کارمندان بودجوی، ادرار پولی دانشجویان و نفقه پیرانسالان را بلند برداشت. این امر از 1 سپتامبر تطبیق می شود. در امر رئیس جمهور از جمله آمده است که حد اقل مزد مهنت در همه ساحه‌های اقتصادیات 25% زیاد کرده شده، اندازه آن 250 سومانه در یک ماه مقرر کرده شود. در همین حال توری همکارمان در شهر دوشنبه سروناز روح الله گزارش می‌دهد مردم از آن نگرانند که خبری افزایش معاش باعث بالا روی قیمت ها در بازار خواهد شد.
آموزگاری مکتب رقمی 12 شهر تورسونزاده گلیزور علیева خوشنود شد که با آغاز سال نو تحصیل 650 سومانی معاش خواهد گرفت. اطمینانی خانم علیева با دنبال نشر فرمان رئیس جمهور در مورد افزایش 30% معاش کارمندان بودجوی بیشتر شده است. قبلا او با درس‌های علاوه‌اش 500 سومانی معاش می‌گرفت و می‌گوید این پول برایش کافی نبود. آموزگاری سابقه دار از افزایش دستمزدش خوشحال، اما همزمان از آن نگران است که با دنبال چونین فرمان ها عادتاً نرخ و نوا در بازارها و مراتب بالا خواهد رفت.
پول نومی همین 30% زیاد کردن و علاقه بازار نخواهش بلند میشه. حدی اقلش همین 200 سومون، همین خیلی 220 سومون.
اما اکرام جان دوناخونوف سردار ریاست اقتصاد و بنقشه‌گیری وزارت معارف تاجیکستان اقدام نوبتی رهبری دولت را برای بهبود زندگی کارمندان بودجوی موثر می‌داند. وی می‌گوید
حتی هم سال 2012 60%، سال 2011 30% و این سال سال 2013 با 30% مزد معاش کارمندان ساحه معارف را بلند برداشت که این هم برای خوب کردن سطح اجتماعیات و هوشمندی تمام ساحه معارف هوشمند میکند.
عادتاً هر دفعه بالا رفتن معاش و پرداخت‌های اجتماعی بار سنگینی را برای بودجه دولت می‌نهد. افزایش اخیر از جمله 10 میلیون سومانی را طلب می‌کند. برخی از تحلیلگران گفتند هر دفعه برای پیدا کردن نداشتن سرمایه ضروری دولت مجبور میشد ذخیره های گوناگون را به کار برد. بعد از فرمان سال 2011 هم از جمله اختصار کارمندان بودجوی شروع شده در سال بعدی حجم جریمه و توان ها بالا رفته بود. اما نماینده وزارت مالیه تاجیکستان میگوید زمینه های اجرای این فرمان پرزیدنت 100% موجودند و این مبلغ ها قسمان در بودجه پیش بینی شده، همچنین با تکیه به سرمایه های بقیه آزاد یعنی درآمد های ایلووگی از حساب بخش های گمرکی و اندوز، اینچنین مبلغ هایی که از حساب جای های کاری آزاد میموند روانه کرده میشوند. نعیم علم خان معاون سرایست بودجه دولتی وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تطبیق فرمان پرزیدنت در مجموع 350 میلیون سومونی روانه خواهد شد که حدود 116 میلیون آن به سوهای معارف جدا می شود.
تمام امکانات اساس برای عملی نمودن فرمان مسکو.
سودی احتیاطکارانه آموزگار گلیزور علیه و نیز قابل فهم است، زیرا هر دفعه بالا روی معاش سببی به مراتب بالا رفتن نرخ ها گردید. ولی فیروز سعیدوف تحلیلگر مسائل اجتماعی مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید افزایش مزد کار با بالا روی نرخ دیگر تاثیر نخواهد داشت. وی گفت گرانی نرخ ها تا سال 2004-2005 مشاهده میشد، حالا باشد نه افزایش مزد مهنت بلکه عوامل های درونی و بیرونی به آن تاثیر دارند. زمنان امامالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 14 آوگوست با یک فرمان خود معاش کارمندان بودجوی، ادرار پول دانشجویان و نفقه پیرانسالان را زیاد کرد. از اول سپتامبر حد اقل معاش در تمام ساحه‌های اقتصادیات 25% زیاد شده، اندازه آنها 250 سومونی در یک ماه مقرر می‌گردد. معاش کارمندان دوستانی به اندازه 15 خدمتچیان حربی از 15-35% بیشتر می‌شود. سروین زیرغلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش معاش در تاجیکستان و نگرانی ها از امکان باز هم بالا رفتن قیمت ها در بازار.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
محمد جواد ظریف نامزد به مقام وزیر امور خارجه در حکومت نو ایران مورد انتقاد سیاستمداران محافظه‌کار و مخالفین بهبود روابط با غرب قرار گرفت. بحث نامزدی آقای ظریف در مجلس ایران تیز و تند گذشت. پیشبری نامزدی این دیپلمات پیشین سازمان ملل بر ریاست اداره سیاست بیرونی از سوی رئیس جمهوری تازه انتخاب ایران حسن روحانی را برخی کارشناسان چون تلاش تهران برای آشتی با کشورهای غربی ارزیابی کرده بودند. توجه کنید به گزارش همکار ما ساجده میرزا.
وقتی نامزد پیشنهادی رئیس جمهوری ایران به مقام وزیر خارجه کشور محمد جواد ظریف دیپلمات تحصیل کرده آمریکا در جلسه پارلمان بررسی میشد، بسیار ناظران این تصمیم را همچون یک اقدام صلح جویانه و یا تقدیم شاخه زیتون به غرب شرح دادند. اما در خود ایران این توصیف معنای برعکس کسب کرد. نصرالله پیمانفر یک عضو پارلمان ایران در جلسه روز 13 آوگوست گفت که دشمنان ایران چشمه‌های حریص خود را به سوی محمد ظریف دوختند و از او شاخه زیتون نام می‌برند. از این رو ظریف باید آشکارا اعلان کند که ما نمی‌خواهیم با آمریکا رابطه داشته باشیم، گفت آقای پیمانفر. محمد جواد ظریف 54 ساله از سال 2002 تا سال 2007 نماینده ارشد ایران در سازمان ملل متحد بود. او ختم کرده بخش روابط بین المللی دانشگاه سان فرانسیسکو ایالات متحده بوده، در دانشگاه دنور در موضوع قوانین بین المللی و سیاست رساله دکتری حمایه کرده است. در حالی که او برای موقع پرگماتیکی و بازی خود در گفتگوها ستایش شنید، همزمان برای گویا برخورد دوستانه با آمریکا، داشتن عقیده های غربی و تلاش دریافت حق اقامت در آمریکا از طرف تندروها تنقید شد. عضو دیگر پارلمان ایران نادر غازی‌پور با اشاره به بودباش طولانی ظریف در ایالات متحده دانش او را در رابطه با امور خاورمیانه زیر سوال برد. او از ظریف سوال کرد که آیا درباره بیداری اعراب یا انقلاب‌های عربی چه نظر دارد؟ انقلاب در چند دولت عربی در ایران همچون بیداری اسلامی تلقی می شود. آیا به نظر شما این تحولات بیداری اسلامی است یا شما مفهوم اسلام را قبول ندارید؟ پرسید نادر غازی‌پور از نامزد به مقام وزیر خارجه ایران. محمد جواد ظریف در سوال و جواب 30 دقیقگی موقع خود را خیلی آرامانه ولی به طور قاطع اعلام کرد. او از رهبر عالی ایران آیت الله خامنه ای نمونه آورد و همچنین از کتاب مقدس مسلمان ها قرآن اقتباس آورد. او گفت که برای گسترش حلقه دوستان ایران در منطقه و جهان تلاش خواهد کرد و برنامه حساس هسته‌ای را رها نمی کند.
این پیام حاکی از عزم مردم بزرگ ایران برای تعامل عزتمند با جهان بدون ذره ای کوتاه آمدن از حقوق حقه ایران.
غرب با صلح جویانه بودن برنامه هسته ای ایران شبهه دارد و میگوید که این کشور از پی بنیادی سلاح میگردد. ایران برای شفاف کردن این برنامه ها کاری را انجام نمیدهد. در پاسخ غرب تحریمات را علیه این کشور جاری کرده است که به اقتصاد آن ضربه زدند. محمد جواد ظریف همچنین از زمان فعالیتش در سازمان ملل متحد حمایت کرد و گفت همه گونه گفتگوهای او با مقامات ایالات متحده در موافقت با مقامات بلندپایه دولت اسلامی صورت گرفتند.
راجع به ارتباطات من با برخی مقامات کنونی آمریکا سوال میکنن. این مقامات یک روزی مخالفین دولت جنگ طلب بودن و بنده این کار رو در حیطه وظایفم انجام میدادم. اگر توانستم در میان این جنگ طلبان اختلاف ایجاد بکنم افتخار بنده است. وظیفه‌ام رو انجام دادم.
پرسش و پاسخ روز سه شنبه تنها یک نمونه کوچک مخالفت های بزرگتر تندروها در آینده است که به اصطلاح با شیطان بزرگ و نیت های آن مشکوک هستند. تحلیلگرها میگویند ظریف باید ختمش درستی را بگیرد که به اصطلاح هم لال به دست بیاید و هم یار نرنجد، یعنی هم تندروها را آرام کند و هم برای بهبود روابط با غرب تلاش نماید. نامزدی محمد جواد ظریف به مقام وزیر خارجه ایران به زودی تصدیق خواهد شد.
بحث نامزدی یکی از وزیران کلیدی در حکومت نوی ایران و برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. ده‌ها تن از تاجران بازار مصالح ساختمانی دهه مسکین‌آباد نوحه فیض‌آباد اخیراً در این بازار را بسته دریافتند. آنها میگویند ضمن طلب حق مالکیت به دکان‌های خود در این بازار با خودسری مالکی زمین روبرو شدند. همکارمان عبدالله اشورف گزارش می‌دهد.
بختیار نورعلیف یکی از صاحبکاران این بازار میگوید از روزی که او و دیگر تاجران از رئیس بازار احمد شریف طلب کردند که دوکانهای آنها را به نام هر یک حجت کند و با هر بهانه در بازار را بسته مانع کار تاجران میشود.
مو ای بانک قرض گرفتگی با کریدیت بانک کار کرده سن فایز بانک نالوگ دولت هر روز هر ماه سری وقت میبره میسپوره فایز بانک دولتی های بن سری محل میسپوره نه که با کدام حالت به همین حالتی که با تای دروازه برورین با تای دروازه برورین ما در کدام عصر زندگی داریم؟ ما غلام داریم؟ ما که یکون دستاری ما غلامه.
تا سال 2001 این بازار گرج ماشین های کلخاز بوده، بعد از آن با قرار حکومت اینجا به بازار تبدیل یافت و تاجران با پرداختی از یک تا 4000 دلار به صاحب ملک صابر احمدوف برای خود در این بازار پارچه زمین خریدند. به گفته نورعلیف تاجران با پول خودشان دکان ها را بنیاد کردند و احمدوف وعده داده بوده است که این پارچه های زمین در آینده مالکیت آنها خواهد شد و در اینجا می توانند حتی خانه بنیاد کنند. اما این وعده اجرا نشده، اکنون به مایه بحث تبدیل یافته است. تاجران دکان مصالح ساختمانی این بازار برای دریافت کردن حق مالکیت در این بازار به دادگاه ناحیه و بعداً به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت بردند. دادگاه عالی به آنها توصیه داده است که به سودی اقتصادی مراجعه کنند. با گفته این تاجران حالا عریضه شکایتی ایشان در بررسی دادگاه اقتصادی قرار دارد. آنها همچنین 20 روز قبل به حکومت ناحیه فیض‌آباد نیز برای حل مشکلات خیش مراجعه کردند، ولی تا به حال پاسخ نگرفتند. یک تاجر دیگر این بازار که خود را امین معرفی کرد میگوید سه ماه می شود رئیس بازار به فعالیت آنها سخت مانع می شود و در یک هفته یک مرتبه در بازار را باز می کند.
مرده اما وقت روزی یعنی هر روز چند ساعت کردم هر هفته کار می کرد روزی وقت دیگه محکم شون که کار می کنیش مو ما بخوام یک روز بازار کنم روزی یک شنبه بگیری تمام
اما صابر احمدوف رئیس خواجگی دهقانی احمد شریف که در قسمتی از زمین های آن بازار مستقر است میگوید در فعالیت بازار یگان مشکل وجود ندارد و این ماجرا را تاجران تهمتچی تشکیل کرده اند.
رژه سنیتری برای مزاوردن روزهای سنیتری در یک هفته دو مراتبه است، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه. ما موفق رژه ای که سنیتری که سنیتیسن سنیتری تصدیق کرده گیر و سپورش داده گیر ما از دایره کمون بیرون برمانده گیستیم. حتی دیروز سردار خدمات سنیتیسن همراه ارزوش اومده دایجا نظارت کردم که در حقیقت کار در داخل بازار در فعالیت کنیم.
احمدوف می افزاید در 5 روز باقی مانده دکانهای مواد ساختمانی بازار آزادانه فعالیت دارند. دکانهای بازار احمد شریف در دهه مسکین آباد به گفته ساکنان یگانه نقطه فروش مصالح ساختمان در ناحیه فیض آباد است و مشکل آنها را آسان کرده بود. اما اکنون در تشویشند که با بسته شدن بازار آنها بام خانه های گلین خود را تا رسیدن بارانگری ها پوشیده نمی توانند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
کتاب روحنامه از برنامه تعلیمی در مکتب های میانه ترکمنستان بیرون کرده شد. با اطلاع بخش ترکمنی رادیوی آزادی، در برنامه نوی تعلیمی که اخیراً وزارت معارف کشور پذیرفته است، به تعلیم روحنامه اشاره نشده است. محمد طاهر، رئیس بخش ترکمنی رادیوی آزادی، در تشریح این خبر به ما گفت:
هنوز این برنامه چاپ نشده، به مکتب ها تقسیم نشده، ولی خبرنگار ما او برنامه را دیده بود. در اون برنامه نام روحنامه نبود. ای هم این معنی میده که در سال آینده که در سپتامبر شروع میشه، در اون برنامه اسم این کتاب نیست. درباره این کتاب وقتی که در مکتب ها بودن، در دانشگاه بودن، مختلف فکرها بود درباره این کتاب. مثلا باید در برنامه باشه، نباشه، دو نظر مختلف داریم. یکی میگن که در زمان شوروی تاریخ ترکمن ها در مکتب ها جای مناسب نداشت. او تاریخی که در برنامه ها بود، اونا هم حقیقی تاریخ ترکمن ها نبود. بخاطر او وقتی که شوروی از بین رفت، باید ترکمن ها یک تاریخ خودش داشته باشن و تاریخ خودش بفهمن. در همون نظر این کتاب یک کتاب خوبی بود. فکر دیگه ای طرح است که باید ترکمن ها تاریخ خودش بفهمن. اما این کتاب ای تو یک کتاب بود که نه تاریخ بود، نه ادبیات بود، نه چیز دیگه بود. یک کتابی بود که معلومات از اینجا از اونجا گرفته شده، به یک کتاب مانده شده، اونم به حیث یک کتاب مقدس به ملت تقدیم کردن.
یادآور میشویم که 2 سال پیش ترکمنستان امتحان حتمی از کتاب روحنامه برای ختم کنندگان مکتب های میانه را لغو کرده بود. طالب علمان ترکمن اکنون به عوض روحنامه از علوم کامپیوتری امتحان می سپارند. سفر مراد نیازوف، رهبر پیشین ترکمنستان که او را ترکمن باشی یا سروری ترکمن ها نام می بردند، هنوز در سال 2004 امتحان از روحنامه را در مکتب های میانه حتمی کرده بود. زمنان رهبر وقت ترکمنستان در شخص پرستی میان دیگر رهبران منطقه هم تا و هم پا نداشت. زمانی رهبری او هیکل و مجسمه های ترکمن باشی سری هر قدم گذاشته می شدند. مثلا در اشقاباد پایتخت ترکمنستان مجسمه تیلوکوب نیازوف را در بلندترین برج شهر که ارکی نیترالیتید یا خود بی‌طرفی نام داشت گذاشته بودند. عکس نیازوف را همین طور در روی منات پول ملی ترکمنستان و روی شیشه عرق ترکمنی می تواندید که بعدی در گذشت نیازوف به خاطر او سردار نامش کردند. بعد از درگذشت ترکمن باشیم در 7 سال پیش، رهبر نوی کشور قربانگولی بردی محمدوف با تدریج همان نشانه های شخص پرستی رهبری پیشین را از بین برد. اما توری محمد طاهر میگوید در ترکمنستان اکنون پرستش شخصیت بردی محمدوف شروع شده است. رهبر فعلی الکیم درباره علمی تی و اسبازی چند کتاب نشر کرد. ضمن 2 سال پیش خبر رسیده بود که قربانگولی بردی محمدوف کتاب نوی را انشا خواهد کرد که جایگزینی روحنامه خواهد شد. یک مقام حکومتی به رادیوی آزادی گفته بود که کتاب نو ترکمننامه یا آدمنامه نامگذاری می شود. اما این کتاب هنوز نشر نشده است و حد زده می شود که شاید تهیه آن هنوز پورا پایان نیافته است. امروز در شهر خوزجان بازی رفیقانه میان دستگاه فوتبالی تاجیکستان و هندوستان برگزار شد. این بازی چگونه انجام یافت؟ از شارح ورزش مرزالهی لطیف می شنویم.
شامی 14 آوگوست در شهر خوجند بازی بین المللی دوستانه میان تیم های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و هندوستان به انجام رسید. این بازی که در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان برپا گشت، با پیروزی میزبانان فوتبال بازان تاجیک با حساب 3-0 خاتمه یافت. گل ها را نوردین داورانوف، و فتح‌الله فتح‌اللهیف در نیمه اولی بازی و احتم همراه قلوف در زمان اضافی به هدف رساندند. باید گفت که این اولین بازی رسمی منتخب تاجیکستان تحت رهبری محسن محمدیف سرمربی نوی تیم ملی فوتبال تاجیکستان بود. اینچنین این چهارمین بازی دسته های منتخب تاجیکستان و هندوستان به شمار می رفت. به این ترتیب در دو بازی فوتبال بازان تاجیک در یک بازی فوتبال بازان هند غلبه کردند و یک بازی با حساب مساوی انجام یافته است. باید گفت که فعلا در ریتینگ یا فهرست فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال منتخب تاجیکستان در مقام 114 و تیم ملی هندوستان در مقام 145 قرار دارند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیروزی دسته فوتبال تاجیکستان از بالای دسته هندوستان و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی بمانید.